ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 6 آبان سال 1402 خورشیدی برابر با 28 اکتبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه 6 آبان از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله خبر داد. خانم گراوند روز 9 مهر ماه در مسیر مدرسه در ایستگاه متروی شهدا از ناحیه سر آسیب دید و پس از 28 روز بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر درگذشت. فعالان حقوق بشر ضربه مغزی آرمیتا گراوند را حاصل درگیری با پلیس حجاب در مترو می‌دانند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با تکذیب هر گونه درگیری میان او و پلیس آن را حادثه ناشی از افت فشار اعلام کردند. علی‌رغم همه اعتراض‌ها، مقام‌های رسمی تاکنون از انتشار تصاویر داخلی واگن مترو خودداری کردند و می‌گویند این واگن مجهز به دوربین نبود. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در نشست خبری روز شنبه با تاکید بر ادامه نبرد در شمال غزه گفت با کمک نیروی هوایی و دریایی عملیات زمینی در حال گسترش است. سخنگوی ارتش اسرائیل منحل کردن حماس، امنیت مرزها و تلاش ملی برای بازگرداندن ربوده شدگان را اهداف کشورش در این جنگ عنوان کرد. بنابر آمار اعلام شده حماس 229 تن را از اسرائیل گروگان گرفته و در غزه نگهداری می‌کند. آقای هاگاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد امروز کامیون‌های بیشتری شامل آب، غذا و دارو وارد غزه خواهند شد و شهروندان غزه در جنوب این باریکه در منطقه حفاظت شده کمک دریافت خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه با اعلام اینکه اسرائیل در وضعیت جنون‌آمیزی قرار دارد خواستار توقف فوری حملات به نوار غزه شد. رئیس جمهور ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شب گذشته حملات هوایی شدید اسرائیل به غزه بار دیگر زنان، کودکان و غیرنظامیان بیگناه را هدف قرار داد و بحران انسانی را تشدید کرد. او همچنین از مردم خواست تا در تجمعی در حمایت از فلسطین در استانبول شرکت کنند. پیش از آغاز این جنگ و در ماه‌های اخیر روابط ترکیه و اسرائیل بعد از سالها تنش رو به بهبود گذاشته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بار دیگر هشدار داد که در صورت ادامه حمایت آمریکا از اقدام‌های اسرائیل باز شدن جبهه‌های جدید اجتناب ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین شب گذشته در پایان رایزنی‌های بین‌المللی در نیویورک در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا خواستار آتش بس فوری شد.
اگر در آینده نزدیک راه حل سیاسی جایگزین نشود، هر آن احتمال وقوع هر حادثه غیر قابل پیشبینی در منطقه وجود دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت آمریکا از اسرائیل گفت اگر مسیر جنگ در منطقه دنبال شود، دود آن به چشم جنگ افروزان هم خواهد رفت. این اظهارات و تهدیدهای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان است با پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم واشنگتن به تهران در مورد دخالت نکردن در جنگ غزه و آمادگی آمریکا برای پاسخگویی به هر گونه عملیاتی علیه منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه. جامعه جهانی بهایی با اشاره به تشدید آزار پیروان این آیین در ایران اعلام کرد که در روزهای اخیر 26 شهروند بهایی در مجموع به 126 سال زندان محکوم شدند. این افراد در دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف از جمله تهران و شیراز به زندان‌های بین 2 تا 16 سال محکوم شدند. همچنین در هفته‌های اخیر دست کم 10 زن بهایی در اصفهان و 3 شهروند بهایی در یزد بازداشت شدند. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. پس از آتش‌سوزی در یک معدن، رئیس جمهوری قزاقستان دستور توقف همکاری با بزرگترین شرکت فولاد جهان آرسلو رمیتال را صادر کرد. 8 ایرانی در اندونزی به اتهام قاچاق شیشه به اعدام محکوم شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه در مقیاس ریشتر غرب افغانستان را لرزاند و آلمان بیش از 1000 سرباز به خاورمیانه اعزام کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مرگ دختر 16 ساله آرمیتا گراوند را از زوایای گوناگون بررسی میکنیم. سری میزنیم به منطقه پر التهاب خاورمیانه و نبرد اسرائیل و حماس را دنبال میکنیم. و مسئله تصمیم پاکستان به اخراج اتباع افغانستان موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله‌ای بود که پس از 28 روز بستری بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر تهران صبح شنبه جان باخت. از همان روز اول حادثه در روز 9 مهر ماه، مقامات امنیتی و قضایی افت فشار را دلیل بیهوش شدن آرمیتا در ایستگاه مترو عنوان کردند، اما فعالان حقوق بشری درگیری نیروهای گشت ارشاد و ماموران ایستگاه مترو با آرمیتا به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری رو دلیل اصلی از هوش رفتن وی اعلام کردند. همکارم فرشته قاضی که از همون روز اول این حادثه رو دنبال کرده، همکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. خانم قاضی، در مورد تحویل گرفتن جسد آرمیتا و محل خاکسپاری وی چه اطلاعاتی در دست داریم؟
اونطور که ما خبر داریم از خانواده آرمیتا و نزدیکان او، خانواده آرمیتا قصد دارن و تمایل دارن که دختر خودشون رو ببرن به روستای خودشون در کرمانشاه، که البته بین کرمانشاه و لرستان قرار داره، اما مقام های امنیتی بهشون گفتن، در واقع نیروهای امنیتی، که چنین اجازه ای به اونها داده نخواهد شد. یه عضو خانواده آرمیتا به ما گفته که خانوادهش تحت فشارهای امنیتی برای اینکه بتونن پیکر دخترشون رو تحویل بگیرن، مجبور شدن که با دفن پیکرش در تهران موافقت بکنن، و این در حالیه که تاکید کردن از خانواده به ما گفتن که ما ساکن تهران هستیم، مرده های خودمون رو تو تهران دفن نمی کنیم. اما به هر حال تحت فشار نیروهای امنیتی قرار آرمیتا در تهران دفن بشه. میگم بگم با وجود علارغم این شرایط و اینکه خانواده این شرط رو پذیرفتن، ولی همچنان هنوز پیکر آرمیتا به خانواده تحویل داده نشده.
خب موضوع سر این هستش که مقامات حکومتی اعلام میکنن افت فشار دلیل بیهوش شدن آرمیتا بوده، ولی اگر واقعا اینطور بوده، پس چرا این همه پوشش خبری رو ممنوع کردن؟ خبرنگاری رو که رفته بودش اونجا برای اینکه خبری بگیره از همون روز اول بازداشتش کردن، و این نوع برخوردهای سفت و سخت چیه؟ اگر واقعا یک افت فشار ساده بوده، اصلا دلیلی نداشتش که این کارها رو انجام بدن. به نظر شما چی هست در این زمینه؟
شاهین، یه منبعی ما توی بیمارستان فجر داشتیم که به ما گفته بود علارغم این که اینا میگن که افت فشار باعث بیهوشی شده، ولی خونریزی در جمجمه باعث بیهوشی و به کما رفتن آرمیتا شده، و آرمیتا طی 28 روز گذشته توی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا واقعا اونطور که خانواده‌اش هم به ما گفتن بین مرگ و زندگی دست و پا میزد، تلاش میکرد زنده بمونه، ولی انقدر ضعیف شده بود بدنش که تاب نیاورد، سیستم اکسیژن رسانی در داخل بدنش مختل شده بود، و 3 روز پیش هم پزشکای آرمیتا، تیم پزشکیش، به خانواده‌اش گفته بودن که با چنین وضعیتی هر لحظه ممکنه تموم بکنه، اما حتی همین 3 روز هم خانواده در انتظار معجزه بودن، که معجزه‌ای که رخ نداد. اون چیزی که از ساعت 7 روز 9 مهر در مترو شهدا اتفاق افتاد و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته رو رسانه‌های حکومتی با روایت حکومت مبنی بر اینکه افت فشار باعث بیهوشی شده، کسی کاری با این نداشته، منتشر کردن. حتی رفتن با همکلاسی‌های آرمیتا ازشون فیلم گرفتن، اعترافات اجباری گرفتن، خانواده آرمیتا رو آوردن در حضور نیروهای امنیتی در مقابل دوربین، و تمام اینها بر این مبنا بوده که بخوان اون روایت حکومت رو از اتفاقی که برای آرمیتا در این روز افتاده به افکار عمومی به باورانن. ولی واقعیت اینه که بازداشت مریم لطفی در همون روز دومی که این اتفاق برای آرمیتا افتاده بود در بیمارستان فجر، خبرنگار شرق و باز که برای ساعتی بازداشت شد، الان هم پروندهش مفتوح هست. در کنار همه این روندی که اشاره کردم، فشارهایی که روی خانواده دوستان آرمیتا بوده، به رسانه های مستقل گفته بودن حق پیگیری پرونده آرمیتا و حق این که به بیمارستان برن پیگیری کنن ببینن چه اتفاقی افتاده رو ندارن، تمام اینها نشون میده که به هر حال خود حکومت هم، خود کسانی که این روایت رو میخوان افکار عمومی بپذیرن، خودشون هم باوری بر روایت خودشون ندارن.
بله، ممنونم از فرشته قاضی که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما انتشار خبر جانباختن آرمیتا گراوند در بیمارستان نظامی در تهران موجی از واکنش رو در رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی هم در پی داشت. همکارم رویا کریمی مجد که اخبار رو پیگیری کرده الان از طریق تلفن همراه ماست. خانم کریمی مجد، اگه ممکن هست برای ما در مورد شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی بگین که چه واکنشی به این موضوع نشون دادن؟
بله، در میان شخصیت های بین المللی، خانم نیومن نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا جز اولین افرادی بود که واکنش نشون داد به انتشار خبر جان باختن آرمیتا گراوند و نوشت که آرمیتا گراوند به این دلیل کشته شده که برخی از رژیم های اسلامی فکر میکنند کتک زدن کودکان به دلیل بی‌حجابی تا حد اغما اشکالی ندارد. به نوشته خانم نیومن، جان مهسا امینی، نیکا شاکرمی و آرمیتا گراوند و خیلی های دیگر از دست رفته است. رژیمی که به جوانترین خود خیانت می کند آینده ای ندارد. وزیر پیشین محیط زیست آلمان نوربرت رات که سیاستمدار هم هست نوشت رژیمی که فقط از طریق خشونت می تواند خود را حفظ کند آینده ای ندارد. آینده متعلق به زنان و مردان جوان ایران است که دیگر نمی ترسند. در بین سازمان ها و گروه های سیاسی و حقوق بشری هم، سازمان حقوق بشر ایران با پافشاری بر لزوم تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد وقایع رخ داده در متروی شهدای تهران، روایت جمهوری اسلامی درباره مرگ آرمیتا گراوند رو غیر قابل قبول دونست. محمود امیر مقدم مدیر این سازمان مسئولیت مرگ آرمیتا گراوند رو بر عهده شخص علی خامنه‌ای دونسته، مگر اینکه تحقیقات مستقل بین‌المللی به نوشته آقای امیر مقدم عکس اون رو نشان بدهد. کانون مدافعان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای نوشته که بار دیگر مغزهای پوسیده باعث کشته شدن فرزند دیگری از فرزندان عزیز این سرزمین شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف که از روزهای اول پیگیر اخبار جانباختن آرمیتا گراوند بود و در واقع اولین تصویر رو هم که از او در بیمارستان منتشر شده بود توسط این سازمان منتشر شد، این خبر رو ثبت یک قربانی دیگر حجاب اجباری و قتل حکومتی در ایران نامیده. پیشتر این سازمان برای روشن شدن حقیقت خواستار بررسی وضعیت آرمیتا گراوند توسط تیم پزشکی مستقل متشکل از پزشکان بدون مرز و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شده بود. شورای بازنشستگان ایران هم قتل آرمیتا رو ثبت جنایتی دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کردند. همینطور شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران تاکید کردند که نهادهای امنیتی با تحت فشار گذاشتن خانواده آرمیتا و جلوگیری از حضور روزنامه‌نگاران مستقل و کنترل بیمارستان فجر تلاش کردند در این مدت مانع از اطلاع رسانی درست از این حادثه بشن.
خب، با اینکه برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستن، اما بازم هشتگ آرمیتا گراوند در اونها صدها بار بازنشر شده. در این شبکه‌های اجتماعی چه مطالبی مطرح شده؟ وقت چندانی هم نداریم، حدوداً 2 دقیقه.
بسیار عالی. واقعا تعداد به اشتراک گذاشتن هشتگ آرمیتا گراوند فارسی و انگلیسی داره بسیار بالا میره و به ترند شبکه‌های اجتماعی تبدیل میشه. نازنین بنیادی، فعال سیاسی و بازیگر ساکن آمریکا، با ابراز تأسف از شنیدن خبر جانباختن آرمیتا گراوند نوشته زمانی که مسئولیت از مجازات حاکم بشه تاریخ تکرار میشه. تعدادی از بازیگرانی که در روزهای اخیر نام اونها به عنوان ممنوع الکار اعلام شده واکنش نشون دادن، ترانه علی دوستی، مریم بومانی و هنگامه قاضیانی. ترانه علی دوستی نوشته که هنوز من پارچه ای را که خواهرانم را کشت به سر نمی کنم. مریم بوبانی نوشته چه خون جگرها می خورند مادران پدران آنگاه که نهال نازکشان در باد می شکند. و هنگامه قاضیانی میگه هفته ها انتظار برای بازگشت نفس های سرشار از آرزوی تو و این آبان که عجیب تشنه خون است.
بله، ممنونم از همکارم رویا کریمی مجد. اما همونطور که قبلا هم اشاره کردم، مقام های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی آرمیتا گراوند رو بعد از ورود به واگن مترو افت فشار اعلام کردن، اما منتقدان حکومت احتمال روی دادن حادثه‌ای مشابه اونچه برای مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اتفاق افتاد رو برای این دختر 16 ساله مطرح کردن. همکارم محمد زرقامی با داده‌های موجود و مقایسه‌ای که منتقدان نظام میان موضوع آرمیتا گراوند و مهسا امینی مطرح می‌کنند، با مهناز پراکند وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ گفتگو کرد.
خیلی متاسفم. زمین تسلیت به خانواده آرمیتا. باید بگم که نه پروسه‌ای که برای مهسا طی شد، نه پروسه‌ای که برای آرمیتا طی شد اصلا قانونی نبود. اصلا با موازین حقوق بشر و با موازین حقوق شهروندی، یعنی با همون موازینی که در خود جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم منطبق نبوده. برای اینکه هم مهسا وقتی به اون روز افتاد و در بیمارستان بستری شد، ممنوع ملاقات بود، روزنامه‌نگارا از حضور بالای سرش ممنوع شدن، هر کی خبررسانی کرد دستگیر شد، تحت فشار قرار گرفت. هم آرمیتا همینطور شد. اصلا آرمیتا به نحو عجیبی زیر کنترل کامل خودشون قرار گرفت و حتی خانواده تحت فشار قرار گرفتن که بیان جلوی دوربین و داستانی رو که اونا اول تعریف کرده بودن اون داستان رو تعریف کردن. در صورتی که خب حالا ما دیدیم دیگه، به هر حال فیلم هایی که بعدا خودشون هم منتشر کردن نشون میداد که این همچین درگیری اتفاق افتاده و دچار مشکل شده و به کما رفته و در تمام مدتی هم که بیمارستان بود اجازه ندادن هیچ کس بره بالا سرش، حتی نکردن که خودشون یه خبر رسانی درست حسابی بکنن.
خانم پراکن دقیقاً همین، ببینید وقتی ما نگاه میکنیم به شیوه خبر رسانی، چون ما دقیقاً تصاویری نداریم چه جور درگیری اتفاق افتاده، چون دوربین ها هم اصولا گفته شد که اصلا اون واگن مترو مجهز به دوربین نبوده و چون این بخش از اطلاعات وجود نداره، چگونه میشه واقعا به کنه حقیقت پی برد؟ ضمن اینکه به نظر میرسه که یک تجربه ای رو هم جمهوری اسلامی اندوخته بود از ماجرای مهسا امینی و این بار به شکل دیگه ای با ماجرای آرمیتا گراوند برخورد کرد.
بله، ببینید برای پی بردن به کنه قضیه باید آزاد میگذاشتن که خبرگزاری ها آزادانه بتونن کسب خبر بکنن و باید پدر مادر آرمیتا رو راحت میگذاشتن، خانواده آرمیتا رو و اون دوستانش رو که باهاش بودن آزاد میگذاشتن، راحت میگذاشتن که بتونن با رسانه ها صحبت بکنن، با هر کسی که میخواد هر سوالی بکنه بتونن اینا در مقابلشون بیستن و به اون سوالات جواب بدن. و باید خانواده آرمیتا به هر حال آزاد میبودن برن شکایت بکنن و پزشک مورد اعتماد خودشون رو برن بالا سر بچه‌شون. و متاسفانه این شور که ظاهرا معلومه همچین امکاناتی داده نشد دیگه. اولین اقدامی که پدر و مادر باید میکردن این بود که برن شکایت بکنن و با اون شکایت از پزشکی قانونی کمک بگیرن، از پزشکان مورد اعتماد خودشون کمک بگیرن که این پزشکان مورد اعتماد خودشون برن بالای سر مریض و معاینات لازم رو انجام بدن و دلیل به کما رفتن این بچه رو اول مشخص بکنن و خبرگزاری هم وقتی آزاد باشن میشد پی برد که واقعا این بچه چرا به این روز افتاد. جمهوری اسلامی اگه واقعا ریگی به کفشش نیست، اگه واقعا مقصر نیست در این زمینه، چرا اینجور کنترل در واقع کامل رو در اختیار گرفت؟
شما فکر میکنید که الان چه چیزی باعث میشه که دقیقا وقتی که ما میبینیم مثلا اون روایتی رو که جمهوری اسلامی یا خبرگزاری های رسمی دارن از ماجرای آرمیتا بیان میکنند مورد قبول بخش میشه گفت قابل توجهی از جامعه، اون چیزی که میبینیم به چشم قرار نمیده، چه چیزی باعث میشه که نتونیم بپذیریم که آرمیتا در اثر آنچه که اونها گفتند افت فشار چون این اتفاقی براش اتفاق افتاده؟
خب تجربه‌ای که مردم طی این 44 سال به دست آوردن و شناختی که از جمهوری اسلامی به دست آوردن در نتیجه این تجربیاتشون و دیدن، خب همیشه جمهوری اسلامی در این جور مواقع کنترل کامل خودش به دستش گرفته و از اطلاع رسانی، این خیلی مهمه، مسئله اطلاع رسانی جلوگیری کرده و اجازه نداده که هیچ کس وارد قضیه بشه تا حقیقت روشن بشه. حتی قوه قضاییه رو هم تحت کنترل دارن و اجازه نمیدن که قضات مستقل وارد اینجور پرونده ها بشن. برای همینه که مردم اعتمادشون از دست دادن. مردم زمانی اعتماد میکنن به اخباری که از طرف به هر حال رسانه های حکومتی و دولتی بیرون میاد که مطمئن باشن که فقط اون رسانه ها نیستن که این اخبار رو پوشش میدن، رسانه های دیگر هم هستن که آزادانه و با استقلال کامل میتونن برن و خبر تهیه بکنن و خبرها رو مردم کنار هم قرار میدن و در واقع نتیجه میگیرن که کدومش درسته کدومش غلطه.
الان از نظر حقوقی خانم پراکند راهی پیش روی خانواده خانم گراوند قرار داره برای پیگیری ماجرای ایشون با توجه به تجربه ای هم که ما از اتفاقی که برای خانم امینی افتاده بود در دست داریم؟
البته با توجه به تجربه‌ای که در رابطه با ژینا مهسا امینی اتفاق افتاد، خب ما اون مشخص شد برای اینکه فیلماش و اینا هم بیرون اومد و خانواده هم از اول ایستادن در مقابل حکومتی‌ها و داستان حکومتی‌ها رو تعریف نکردن. متاسفانه پدر مادر آرمیتا تحت فشار شدیدتر شاید قرار گرفتن، ولی به هر حال اولین کاری که باید بکنن اینه که اصلا از دفن آرمیتا جلوگیری بکنن، چون بعد از اینکه دفن بشه دیگه هیچی سندی در دست نیست که مدارک بیمارستان هم که دست خودشونه، مدارک بیمارستان رو که نمیدن دست اینها، میتونن دستکاری هم بکنن چون هیچ کس که نظارت نداره روی این مسئله. به نظر من تنها کاری که میتونن بکنن همینه، یعنی پدر و مادر مقاومت بکنن، به این سرعت دفنش نکنن، شکایت بکنن و به فوریت باید تحقیقات روی پیکر این بچه انجام بشه و پزشکان مورد اعتماد خانواده معاینش بکنن.
گفتگوی بود با مهناز پراکند، وکیل دادگستری و کنشگر مدنی در نروژ.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پرتغتخانیک نگت مدینا رفت.
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت عملیات زمینی در نوار غزه طولانی و دشوار میتواند باشد و هدف این است که تونل‌های گسترده مورد استفاده حاکمان حماس در این باریکه نابود شوند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات مهم میدانی و سیاسی در این کشور پرسیدم. فرنوش رام:
از ساعت 1:30 گذشته بود که رسانه‌های اسرائیل شروع کردن به پخش گزارش‌های در مورد گسترش تحرکات زمینی ارتش اسرائیل در باریکه غزه. از ورود شمار زیادی از تانک‌ها و نیروهای ویژه خبر دادند. در دو شب قبل از اون گروه‌های محدودی از نظامیان برای عملیات ویژه شامل کماندوها به بخش شمالی غزه از جمله در محله شجاعی رفته بودند ولی برگشته بودند. امروز صبح دریابان دانیل هگری سخنگوی ارتش تاکید کرد که بله، عملیات زمینی به صورت محدود آغاز شده و این گروهی از نیروهایی که فعلا وارد اونجا شدن به عملیات خودشون ادامه میدن، متحمل آسیبی نشدن این نیروها. رسانه‌های اسرائیل میگویند که بر اساس مطالبی که از مقامات نظامی شنیدن، این هنوز به مفهوم این نیست که تمامی عملیات زمینی آغاز شده، این هنوز اون تحلیل مقدمات و تدارکات است. این در جبهه جنوب. در بخش شمالی لبنان روز گذشته جمعه شاهد یه نوع آرامش نسبی بودیم، ولی بازم امروز اسرائیل اعلام کرد که یک باند نفوذی می‌خواست از لبنان تحرکاتی انجام بده که مدعی است اون رو مورد حمله قرار داده.
با توجه به احتمال اثرات گسترش عملیات زمینی در غزه بر وضعیت اسرائیلی‌های روبوده شده، ارتش و کادر سیاسی اسرائیل چه پاسخی به خانواده این اسیران دارن و چه نظراتی در این زمینه در رسانه‌های اسرائیلی مطرحه؟
همین که شب گذشته ساعت 12:30 رسانه ها داشتن به طور تلویحی، هنوز چون تایید نشده بود که رسما بیان بکنن، به بیان میکردن که عملیات آغاز شده، خود این مجریان مرتب میگفتن که امشب شب بسیار ناگوار و تلخی هست برای خانواده های صدها اسرائیلی روبوده شده و بلافاصله شمار زیادی از مادران و بستگان و این افراد روی برنامه های تلویزیونی آمدن، از ارتش میپرسیدن که شما چطوری میخواید هم عملیات زمینی رو پیش ببرید و هم اینکه مطمئن باشید که جان عزیزان ما در غزه محفوظ هست. امروز این رو از سخنگوی ارتش پرسیدن و او گفتش که بازگرداندن این شهروندان اسرائیل در صدر اولویت و جزو اهداف عالی ارتش اسرائیل هست. در هر حال یک دو دستگی در افکار عمومی و در میان مقامات اسرائیلی هست. برای مثال دو چهره که اتفاقا ایرانی تبار هستند، ژنرال های ذخیره دن خلوص و شاول مفاز، روز گذشته تاکید کردند که حتی اگه شده همه زندانیان امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنیم، باید کاری بکنیم که این 229 اسرائیلی از غزه برگردن. گروه دیگری با این امر تا یه حدی مخالفت میکنن، میگویند که حیات و موجودیت اسرائیل بسیار مهمتره و الان باید حماس رو آنگونه که اونها میگن شکست داد. ولی در هر حال به نظر میاد که عملیات ارتش اسرائیل در غزه فعلا در این مرحله متوقف نمیشه، چون اهداف محقق نشده.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. حالا بریم سری بزنیم به منطقه که همکارم ایلیا جزیری در اونجا حضور داره و الان در تماسی تلفنی به ما پیوسته تا برامون از جزئیات بگه. ایلیا، ارتش اسرائیل میگه که از شب گذشته بار دیگه دست به عملیات محدود زمینی در نوار غزه زده و این با شدت گرفتن حملات اسرائیل به غزه همراه بوده. آخرین خبرها از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس چی است؟
برای شاید ساعتی پیش هم گزارش ها از شدت گرفتن دوباره این حملات عملیات مخابره شد توسط رسانه هایی که دارن پیگیری میکنن این عملیات رو، به خاطر اینکه اینترنت و تماس های تلفنی از شب گذشته با داخل نوار غزه قطع است و تماسی از داخل غزه برقرار نمیشه. حتی سازمان بهداشت جهانی گفته که تماسش رو با نیروهاش که در داخل غزه فعال هستن از دست داده. این عملیات تا اینجای کار خب اینطور که ارتش اسرائیل گفته 150 هدف حماس رو منهدم کرده در عملیاتی که انجام داده، 150 هدفی که زیرزمینی هستن. به نظر ارتش اسرائیل در نظر داره قبل از آغاز عملیات زمینی احتمالی گسترده در غزه، زیرساخت‌های حماس رو که عمدتاً در تونل‌های زیرزمینی هستن منهدم کنه. همچنین ارتش اسرائیل از کشته شدن تعدادی از سران حماس خبر داده. مسئله همطور که گفتم قطع بودن اینترنت و تلفن از داخل غزه حتی مشکل کرده دونستن شمار تلفاتی که این عملیات بر جای میذاره. قبل از آغاز عملیات وزارت بهداشت حماس از کشته شدن بیش از 7200 نفر صحبت میکرده. الان با شروع این عملیات با آغاز و شدت گرفتن حملات مشخص نیست چند نفر دیگه تعداد تلفات افزوده شده.
خب گروه حماس چه واکنشی به این تحولات داشته؟
حماس همچنان میگه که نیروهاش با نیروهای ارتش اسرائیل در شمال غزه درگیر هستند. همچنان داره تاکید میکنه که توانایی داره برای مقابله با ارتش اسرائیل و گفته برای چنین نبردی آماده هست و همچنان داره به پرتاب راکت به داخل خاک اسرائیل ادامه میده.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که همراه ما بود. اما جان کربی سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی نادر برای علی خامنه‌ای در مورد حملات به پرسنل و نیروهای آمریکا در خاورمیانه به رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داده. از سوی دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به آمریکا در مورد گسترش جنگ در منطقه هشدار داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم این جدال لفظی بین دو کشور را چگونه میشه تفسیر کرد؟ حمیدرضا عزیزی: